بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز اگر حضور ذهن داشته باشید ما عرض کردیم که خیلی از این نهادهایی که کارشون شبیه کار قضاست و حتی در عرف میگن قاضی، مثلا ممکنه بگن یا داوری، ولی اینا رو در راستای در امتداد مدیریت جامعه حساب کنیم و به اصطلاح فازشو از فاز قضا جدا کنیم. در اینجا بحثی که مطرح میشه اینه که آیا ما واقعا در شریعت مطهر همچون چیزی داریم یا نداریم. من امروز دوست دارم شما رو ببرم در یه متنی از مرحوم نائینی. حالا خب مرحوم نائینی مستحضر چند تا ویژگی داره. اولا صاحب فکر مورد قبول بزرگان هست و مؤسس به اصطلاح تو دانشها و خودشم درگیر این بحث ها بوده ولو در بخشی از عمرش. لذا من دوست داشتم یه متن رو بیاریم محضر شما گفتگو کنیم و هدفمونم همونه که ببینیم آیا میتونیم خیلی از این نهادها رو ببریم در امتداد تدبیر نظام، حالا هرچی میخواد تعبیر کنید، سیاست، و قهرن براش هم احکام خودش قائل باشیم، بی خود حوزه قضا رو چاقش نکنیم با احکام خاصی که داره. حالا بسم الله الرحمن الرحیم. از جناب نائینی بحثی رو داریم. ببینید ایشون میفرماید که ما بلا اشکال، لا اشکاله با این تعبیر شروع میکنه، در این که ما در شریعت مطهر دو تا منصب داریم، منصب ولایت و منصب قضا، و این دو تا هم دو تاست واقعا، نه این که دو عنوان باشه از یک معنون یا حتی نسبتش عام و خاص مطلق باشه. اینا رو دقت کنید، حالا تو عبارت هم نیست. خیر، دو عنوان است، دو معنون است با احکام خاص خودش. بعد شروع میکنه راجع به این دو منصب صحبت کردن. میفرماید که یه بخشی از وظایف برمیگرده به منصب ولایت و کسی که ما اسمشو والی میذاریم، مثل تدبیر ملک، سیاست مدن، اداره جامعه، جبایت خراج، مالیات ببنده، مالیات بگیره، زکواتو بگیره، چون زکات که دادنی نیست، میدونید گرفتنیه، صرفش کنه در مصالح عامه، تجهیز جیوش، اعطاء حقوق به ذوی الحقوق. آقا همه اینا رو بریزید توی دایره دورش یه خط بکشید، بگید تدبیر نظام، تدبیر امور مردم. ایشون میگه این یک به اصطلاح بخشیست در اسلام و شأن والی هم هست. حالا جالب اینه که اینم اضافه میکنه، میگه از جمله وظایف والی نسب قاضیه، یعنی طبق این بیان نسب و عزل قاضی رو ایشون میبره زیر نظر قوه ولایت والی. اما میاد سراغ منصب دوم، میگه منصب دوم که منصب قضا باشد و قاضی، قطع خصومات از وظایف مسلم قوه قضایی است. حبس، حبس یعنی دستور حبس و بعدم اجرای حبس. یه قاضی داشته باشیم که حکم صادر کنه، یه قاضی تنفیذ بگیم که میاد اجرا میکنه، یا مثلا بخواد کسی رو مجبور به یه کاری بکنه، بگه این آقا باید خانه رو تا فردا خالی کنه. مستأجر شکایت کردن خانه رو خالی نمیکنه، حکم صادر میکنه. یا حکم به هجر، بگه فلانی از این تاریخ به بعد ورشکسته است، مهجوره. یا مثلا فلانی به خاطر نداشتن رشد کافی در معاملات مهجوره. خب اینه که اینا آثار فقهی زیادی داره دیگه، دیگه طرف نمیتونه بدون اذن ولی چی بکنه. حالا اگر بخواد یه سری مثالهای دیگه هم بزنین، مثلا طلاق قضایی بده، کاری که الان در جمهوری اسلامی زیاد میشه، در دنیا میشه، بنابراین که جاهایی که باید طلاق در دادگاه باشه، به دید دادگاه باشه، خب ممکنه طلاق قضایی بده. ببینید اینا رو هم وظیفه قاضی میدونه، اما میگه این وسط یه مواردی هم داریم مشکوکه. مثلا رسیدگی به اموال ایتام، مجانین. حالا ممکنه بگیم کل کسانی که نمیتونن خودشون تصرف کنن و یه ولی خاصی هم ندارن، مثل بچه ای که در یه زلزله از بین رفته، یا نه پدرم داره مادرم داره اصلا معلوم نیست. حالا مادر که نقشی نداره تو این فرهنگ آقایون، میاد پدرم نمیدونیم کجاست، یتیم نیست ولی کل یتیمه. یا حفظ اموال، حفظ اموال، اینا هم جز مشکوکاته که آیا وظیفه والیه به ما هو وال، یا وظیفه قاضیه به ما هو قاض، قازن. بعد ایشون یه ادعایی میکنه که اگر برگر رو با دقت مطالعه بکنید، میگه در این جور موارد که اصطلاحاً هم میگیم امور حسبیه، این کلمه رو دوستان بارها شنیدید، دقت داشته باشید، امور حسبیه معمولاً به اموری میگن که میگن شارع مقدس راضی به ترکش نیست و اموری است که باید انجام بشه، شارع دوست داره انجام بشه. و اینم حالا ایشون میگه، بعضی ها که میگن نه وظیفه فقیهه، ایشون میگه حالا اگر نفهمیدیم وظیفه قاضیه یا وظیفه والیه، عبارتش اینه که میگه که وفی هذه الاعصار در دوران ما جعل فی القوانین العرفیه در حقوق موضوعه قرار داده شده از وظائف مدعی العموم. مدعی العموم رو ترجمه می کنن به دادستان. فانه یشک فی کونه من وظیفت الولا او من وظیفت قضاح، چون شکه که وظیفه کیه جزء وظائف مدعی العموم قرار دادن. البته دوستان این عبارت عرض بکنم بهتون، نه تو محیط شر قابل فهمه. البته ایشون نمیگه در محیط شر، چون صریحا میگه فل قوانین عرفیه، در قوانین عرفیه. در قوانین عرفیه ببینید که از جمله کشور خود ما هم گاهی دادستان ورود میکنه، مواردی است که در واقع قوه قضاییه وظیفه دادرسی خودش میبینه، نه اینکه شک دارن جزء حوزه قضا هست یا از حوزه قضا خارجه. منتها یه دفعه یه مسئله که به حوزه قضا مربوطه مدعی خاص داره، شاکی داره، شخص خاصی دنبال کاره، اما یه دفعه نه، شخص خاصی دنبال کار نیست. حالا شخص خاصی دنبال کار نیست چون ممکنه مسئله فردی باشه، مثل اینکه مثلا یه اختلافی هست بین یه خانواده، کسی پیگیری نمیکنه، با هم هم جمع میشن دعوام میکنن ولی بازم پیگیری نمیکنه، این که هیچ، این پا در هوا میمونه. ولی اگر نه، شاکی خصوصی نداره، مدعی خصوصی نداره، مسئله خصوصی نیست، مسئله مربوط به کشوره، مسئله اجتماعیه، اون وقت دادستان ورود پیدا میکنه و دادستان میشه در واقع مدعی. مثل بحث حتی در بحث های کیفری هم مثل حدود و تعذیرات اینا خیلی وقتا دادستان ورود پیدا میکنه. اما این معناش این نیست که شک دارن جزء وظیفه قضاته یا جزء وظیفه ولاته. ولی به هر حال حالا ایشون ادعا کردن و یه حرفی زدن، ظاهرن نه محیط شر این طور هست نه بیرون این طوره. ولی حالا دوستان تو این نکته ریزی که من با ایشون دارم، حرف خوب ایشون از بین نره، گاهی وقتا به خاطر یه حاشیه اصل حرفم تحت شعا قرار میگیره. بعضی از آقایانم دیر اومدن، قرار بر این شد که ما بگیم در اسلام دو تا پست داریم، دو تا عنوان داریم با وظیفه خاص خود، اضافه کنید و احکام خاص به خود، احکام خاص به خود. یکی رو بگیم منصب ولایت و اون شخصی هم که این منصب رو داره بگیمش والی، یکی هم بشه منصب قضاوت و شخصی هم که منصب داره بگیم قاضی. مطلب خوب دیگری که ایشون فرمود این بود که یه بخشی از وظایف مسلم جز وظیفه والیه، یه بخشی از وظایف مسلم جز وظیفه قاضیه. این وسط یه چیزایی هم هست که معلوم نیست وظیفه کیه، که ایشون یه ادعایی کرد که ما حاشیه زدیم. وقت دوستان اینو توجه داشته باشید، اینا اون مطلبی که ما میگیم مخفول نمونه. اگر جز منصب قضا شد، قهرن الزامات خودش رو هم داره، چه الزاماتی که قبلا گفتیم مثل اعتبار نظر قاضی حتی بر کسی که حجت برخلاف داره، اینطور شد دیگه، یا اون شرایطی که بعدن میگیم علما میگن، حال ممکنه ما بعضیاشو قبول نکنیم، بعضیاشو ممکنه قبول کنیم، مرد باشه، حلال زاده باشه، شیعه باشه، مجتهد باشه، چی چی چی، اینو که هست دیگه، شش هفت تا شرط. ولی اگر جزء منصب ولایت باشه، اون دیگه بستگی داره که ما حالا تو ولایت چه شرطی بکنیم. ممکنه مثلا در خود والی شرایطی رو که در قاضی هست معتقد بشیم، ولی دیگه در کارگزاران نظامش بگیم به عهده خودشه دیگه، خودش باید اجرا کنه دیگه. خواست یه نفر بذاره مثلا برای جریمه کردن، خواست دو نفر بذاره، مرد باشن یا زن باشن، میخوام بگم این احکامش قهرن دیگه متفاوت میشه، چنانچه اعتبارش هم باز. الان این بحثی که هست که آیا قوانین دولت لازم الاتباع هست یا نه، حالا یک کسی بگه نه خیر اینا لزوم مطابقت نداره. در مشروطه همین رو میگفتن، میگفتن این قوانین چه امروز و مطابقتی داره، ما یه قانون داریم باید مطابقت بشه، اونم قانون خداست و اینا هم قانون غیر خداست. این رساله ها رو بخونید خیلی جالبه، یه وقتی بذارید این رساله های دوران مشروطه رو، چون دو تا تفکر داره با هم مقابله میکنه، وقت تو اینا بحثای فقهی خوبی به دست میاد. بارها من معرفی کردم هم کتابش و هم بحثاش هم تو فقه و مصلحت اینا من زیاد آوردم و فقه و عرف. این که بحثی که میشه گاهی قوانین، خب این طوریه، در مقابلش نظری داریم که میگه نه، قوانین حکومت ها حتی حکومت های به اصطلاح فقهی جور نه یعنی ظالما، یعنی غیر مشروع، حتی حکومت های جورم قوانینشون لزوم اطاعت داره. حالا یک کسی بره مثلا کانادا زندگی کنه، نه پول آب بده، نه پول برق بده، نه مراعات راهنمای رانندگی بکنه، حالا بگه پلیس هم دور میزنن مثلا، میگن نمیشه، چون اینا مال حفظ نظام، اداره نظام. تا بعضی که میگن نه، اگر در هرم قدرت یه فقیهی باشه و حکومت حکومت اسلامی باشه، این قوانین لزوم مطابقت داره، اگر نه نداره. دیگه مفصلش هم تو فقه و مصلحت میبینید انشاءالله اگر پیش بیاد، چون خصوص بحث ولایته و حکومت مربوط به فقه سیاسی میشه که اونجا ما باید بحث کنیم. ولی اجمالاً این نکته رو باید توجه کنیم که اون بحثی که ما داشتیم اینا امتداد حکومته، به هر حال به نظرم از کلمات جناب نائینی به راحتی به دست میاد. یه نکته دیگه ای که در اینجا جناب نائینی وارد شده و من اشاره میکنم، چون تو بحث ما استطراده، همین بحث به اصطلاح ولایت فقیه. میدونید که همه فقها سنتی و غیر سنتی و جدید و قدیم برای فقیه منصب قضاوت رو پذیرفتن، ولذا میگن اصلا قضاوت دیگران نامشروعه. تا این حد قضاوت فقیه میگن جز منصبهای مسلم فقیه. اضافه کنی مسائلی که ممکنه به باب قضا مربوط نشه ولی از امور حسبیه است، یعنی همین اموری که لا یرزا شاره به ترکهی و متولی خاصی نداره، اینا رو اسمشو قضا نمیذارن، چون اون ذهنیت رو دارن که قضا چیه، علما فصل خصومت در امور مالی و شبه مالی یا نهایتاً و مثلا مسائل کیفری. اما دیگه حالا یه یتیمی رو جمع کنی، یک دیوانه ای رو جمع کنی، در یه زلزله مثلا اجازه تصرف در اموال بدی، یا اگر میخوان یه مریضی رو مداوا کنن ولی یه خاصی نداره، باید یه مثلا حاکم شهر اجازه بده، اینا رو اصطلاحا میگن امور حسبیه. اینا رو هم باز قبول دارن، حتی بزرگانی که معروف ولایت فقیه رو قبول ندارن، این امور حسبیه رو قبول دارن، مثل آقای خویی دیگران. چیزی که فضلا محل بحثه اون چیزایی است که مربوط به امور سیاسی میشه، تدبیر نظام میشه یا مشکوک میشه بین این که جزء تدبیر نظامه یا نه. ایناست که در استفاده از ادله فقهای ما دو دسته میشن. برخی از ادله، حتی همون روایت ابو خدیجه و ابن حنزله، جعلته حاکما، استفاده عموم میکنن و برخی ها استفاده عموم نمیکنن. ولی یه چیز معلوم باشه به قول آقایون که اگر شک کنیم، بفرمایید اصل بر ثبوت اختیار یا عدم اختیار، ثبوت ولایت یا عدم ولایت، عدم ولایت. اینا یه اصلی دارن آقایان که انشاءالله جزء مسائل خوب ما خواهد بود در فقه سیاسی چهارشنبه ها. و اون این بحث از الان میگم که فضلات این تعطیلی هایی که گاهی پیش میاد کار بکنیم. این اولا گنجایش یه رساله خوب داره ها، یه کار قشنگی که آدم بکنه بعد خوشحال باشه که دانشو پیش برد. این که میگن عدم ولایت احد علی احد، خوشبختانه ادبیات هم داره به اندازه‌ای که کسی راه بیفته. از مکاسب که شروع کنید که آورده مکاسب، اما اوائلی که میخواد بحث ولایت فقیه رو مطرح کنه از اینجا شروع میکنه، لا شک ولا اشکال فی عدم ثبوت ولایت احد علی احد الا الله. الله چون خالق ولی نعمت به ذات اون ولایت داره. از خدا که بیان بیرون من دون الله هر که باشه ولو پیامبر خاتم هم باشن دیگه ولایت نیست. عدم ولایت علی احد علی احد مگر اینکه جعل بشه. حالا هی دیگه با دنبال حوزه جعلش بگردیم. چون این اصل رو داریم، این که عرض کردم میاد چون ما رو این اصل حرف داریم که این اصلا یعنی چه، چی میخواد بگی و بعد چه برداشتی میخواد بکنید از این اصل. اینکه گفتم رو این اصل حرف داریم، رو برداشت هایی که از این اصل میشه که بعد بیان بگن فقط ولایت تو همون چارت خدا و نبی و امام و فقیه و همین، تو این برداشت هم میکنن، این جای بحث داره. ولی به هر صورت اصل اولی اینه، اگرم شک کنیم طبیعتا از حاکم مگر جایی از این از خارج بشه. خب دوستان با یه متن آشنا شدیم. به نظر من این متن کمک زمنه، این که میگم این متن فقط ما نائینی نیستا، شما این مطلب رو میتونید به مشهور نزدیک به اتفاق فقها نسبت بدید. یعنی این یه چیزی نیست که فقط آقای نائینی نمایندگی بکنه، ایشون در واقع سخنگوی قومه. حالا ببینید یه نکته من گفتم که ایشون راجب مدعی العموم، یه نکته دیگه هم هست، اینه که میفرماید که قاضی رو حاکم نص میکنه. من تو پاورقی اگر مطالعه کرده باشید، برگه رو داشته بودید، نمیدونم اونجا عرض کردم که شما میخواد این بحث رو بگید روالی که بوده. بله روالی که بوده همین بوده که همیشه قضات زیر نظر والی زیست میکرده، نسبش میکرده. در حکومت‌های اهل تسنن اینطور بوده که قضات در واقع منصوب حکام بودن. حالا اگر یه وقت یه جایی هم مثلا طرف خیلی قدرت داشته ولی پشت صحنه اونا مدیریتش میکردن، حداقل نمیگذاشتن که مثلا با حکومت درگیر بشه، اینطور بوده. اما این که میگید که و منه جعل القاضی فی خطت ولایته کما یشاهد و فی هذه الاعصار، میخواد بگه این یه حکم شرعیه. روی این عبارت دقت بکنید، شرع جناب نائینی چی میخواد بفرماد؟ میخواد بفرماد که قاضی شرعن باید زیر نظر والی باشه و والی نسبش کنه. بله اگر بگی اینجوری هست، ما اینجوری دیدیم که کلمه یشاهد هم داره، کما یشاهد فی هذه الاعصار. اما اگر دقت کنید ایشون داره به اصطلاح حکم شرعی رو میگه. از اول که شروع میکنه میگه لا اشکال فی تشریع منصب والی، منصب ولایت و منصب قضاوت، ولا اشکال در این که هر کدام از این دو وظایف مختلف دارن. توجه میکنی؟ و البته بعضی وقتا هم هست که معلوم نیست وظیفه کیه، وظیفه والیه یا وظیفه قاضیه. در ادامه همین مطلب وقتی داره وظیفه والی رو میشماره میگه و منه جعل القاضی فی خطت ولایته، از جمله وظایف والی قرار دادن قاضیه در اون شهری که میخواد قضاوت کنه. بعد میگه چنانچه میبینیم هم همینطور، ظاهرش اینه. ولی ببینید این جای بحث داره، این که ما بگیم قضاوت قاضی باید منصوب باشه از طرف والی، تکرار میکنم بله بگید اینجور بوده، اما در محیط شرع هم اینه، اینش نمیتونم بگم دیگه، آقای نائینی داره نمایندگی از دیگران میکنه، این حواستون باشه، این نمیتونیم بگیم. برای این که ببینید منصب قضاوت رو امام صادق نسی کردن، اون نسی کردن که مال زمان حضور نبود، که فرمود هر که این صفاتو بود من نسبش کردم، من نسبش کردم، نه اینکه بعد هر که اومد والی شد، حالا چه فقیه باشه چه غیر فقیه، اینش دیگه نداره، میگه من نسبش کردم. کسی هم نگفته این نسبه مال زمان حضوره، یعنی شما یه فقیه پیدا نمی کنید که گفته باشه این نسبه مال زمان حضوره. در طول تاریخ هم سیره قطعیه علما، میدونید یکی از کارهایی که علما پستشون بوده دخالت میکردن همین واسه قضاوت بوده، اینطور نبوده که در فرهنگ دینی شیعه قضات زیر نظر ولات باشن. بله ممکنه یه قاضی بوده شیعه بوده والی هم نسبش میکرده، اما قضاوت که میکرده نه به اعتبار نسب والی، به اعتبار نسب امام صادق علیه السلام. اینه که من تو پاورقی نوشتم که جناب نائینی چی شما دارید میفرمایید؟ اگر اینو به عنوان حکم شرعی دارید میگید چنانچه ظاهر عبارتتونه، اینو حالا شما نظرتون باشه، که حتی خیلی مشکله. اگر به عنوان رویه میگید خب اون یه حرف دیگه است. البته در بحث‌های سیاسی علوم سیاسی امروز هم میدونید که کشورهایی که قائل به تفکیک قوا هستن اصلا این رو یه خطر میدونن و یه ناهنجار میدونن، عکسش رو یه هنجار میدونن. تفکیک اصلا معنای تفکیک قوا همینه که قضات جدا باشه کارشون، حالا پشت پرده چه دخالت هایی میشه اینا دیگه هست. ولذا میگن قوه قضاییه نباید زیر نظر مجریه باشه، مجریه نباید زیر نظر مقننه باشه و هاکذا. البته حالا در کشور ما خب یه بحث دیگه است، یه سیستم دیگه است، تفکیک قوا رو ما پذیرفتیم، اما خب در هرم قدرت در واقع یه والی هست دیگه، اون و عملا هم داره نص میکنه، عزم میکنه و دخالت میشه. حالا این بحث باید دید، یا بگیم اینا مثلا شیوه های اجراییه، شیوه های اجراییه به این معنا که ممکنه موارد مختلف باشه و اسلام یه دستور خاصی تو این زمینه نداده. من دوستان با همه این توضیحاتی که دادم الان وای میسم این پا اون پا نشن دوستان ما، اون الفه رو خوب توضیح دادیم، با ما میه جلو یا نه؟ دیروز ما الف به جیم گفتیم دیگه، الفمون چی بود؟ الفمون این بود که اصلا بیام یه فضایی باز کنیم به نام حکومت، مدیریت، امتداد مدیریت، و اصلا این نهادها رو کارگزاران حتی به قول امضا قوه مجریه بدونیم. پلیس در واقع زیر نظر قوه مجریه است نهایتاً، با اینکه جریمه میکنه، پول میگیره، ماشین میخوابونه، گاهی ممکنه طرف رو تو پاسگاه نگه داره، یه شب زندانش کنه مثلا. البته خیلی وقتا اینا باز تداخل میشه، اینا وجود داره، ولی حالا جایی تداخلش نرید. اینو ما میخواستیم یه مقدار وزن فقهیشو بالا ببریم با اون چه که از جناب نائینی براتون عرض کردم، که گفتم اینا نمایندگی هم میکنه از فکر علما، غیر از این حواشیش اینو عرض کرده. الان شما نگاه کنید مثلا زمان حضرت امیر این شرطه هایی که بودن، بالاخره این شرطه ها یا شرطت الخمیس که میگفتن، خب اینا کار میکردن، حتی گاهی وقتاش مثلا شلاق هم میزدن، یه نوع تذیره اینجوری هم داشتن. اینا مثلا بگیم به عنوان قضاوت بوده و در واقع نماینده مثلا قوه قضاییه بودن، و از این حیث امام مثلا بهشون امام ولایت داده بودن یا از باب قوه مجریه و مدیریت که دیگه اون وقت دستمون نره تو پوس گردو بس و قاضی و شرایط قاضی و تا آخر مطلب. این راجع به اون قسمت الفه. ولی ما یه بیم و جیمه هم داشتیم، درسته؟ ب و جیم که اصلا ببینید ما بیایم متعلق ها رو تفاوت بذاریم، بگیم که جاهایی که کارگزار نظام، حالا هر جا میخواد باشه، تو قوه قضاییه یا قوه مجریه، اگر میخواد قوانین عرفی رو اجرا کنه، اصلا اینو که اصلاح داره میگیم قضا، بعدم اون احکام رو بخوایم بیاریم بگیم اعمال قانون، همین که میگنم خودشون هم میگن اعمال قانون. ولی اگر یه جا بخواد راجب مسائل شرعی قضاوت کنه، باب وقف و وصیت و نگاه و طلاق و اینها باشه، اینه که باب قضا. یعنی اینجوری گسست بیدیم و اون نقطه جیم که انشاءالله ادامه خواهیم داد. شما چی دارم؟ یکم این بلندتر آن
نمیشه ازش اینجور اطلاق گرفت که ولو در یه زمانی ولی فقیه آمد نظام خاص دینی ایجاد شد، اون نظام هم باز اون روایت میگه هر کی دلش خواست بره بازی بشه، اگر اون شرط رو داشت دیگه نباید تحت اون نظام بده باشه. یعنی اون در یه فضای دینی داره مطلب میشه، نمیخواد این فضا را نفی کنه در مثلا جلو.
ببینید شکی نیست که اون روایت جعلته قاضیا، این فضایی که آقای نائینی میگه نفع میکنه که بگه که اگه والی شد قاضی رو نصب کنه. اما حالا این موردی که الان این پدهی که ما تو جمهوری اسلامی هستیم باش مواجهیم، آیا اینو نفع میکنه یا نمیکنه، تایید میکنه یا نه، اینو من قبول دارم. اینو ممکنه ما عرض کردم یه شیوه اجرایی بدونیم و بگیم روایتم با این شکل منافات نداره. انشاءالله باید بذارید. آخه اینا ما دو تا بحث داریم، یکی بحث قضایی که فقه سیاسی، خیلی این بحث ها اونجا موطن اصلیشه. یکی از مسائلی که من یادم لیست کردم تفکیک قوا بود، درسته؟ اصلا خود این تفکیک قوا آقایون چقدر مثلا در شریعت مطهر ما پایگاه داره؟ خب این یه چیزیست که از بیرون اومده و بشرم از ابتدا باش آشنا نبوده به این معنا، تفکیک قوا. ولی خب الان داره میه جمهوری زمان پذیرفته داره اجرا میشه. خود این مثلا و این اونجا بحث میشه. اگه قائل به تفکیک قوا شدیم و خب منصب قضا جدا میشه. بعد خب حالا آیا میتونیم یکی رو در حرم قدرت بذاریم بگیم اون دیگه بر سه تا این قوا نظارت کنه؟ به نظر ما اثباتش سخت نیست، ولی به هر حال جای بحث و گفتگو داره.
استاد در شهر مقدس ولایت به معنای
فقط اشکال بگیرید
نقد دارم بکنم ولایت در شهر مقدس یک کسی که ولی شد، چه پیغمبر خدا که حق تسلط داره، چه امام معصوم که ولی فقیه، این دو مسند قضاوت و ولای قضاوت و والی بودن و مدیریت در این جمع هست. در این شخص او هر کسی که خواست یه عده رو میتونه به عنوان والی برای خاص، نه اون والی، اون ولایتش عامه، والی برای خاص منظور خود یه عده مانو قاضی منظور کنه.
بسیار خوب، این حالا یه نظره که دارید ابراز میکنید تا برسیم دیگه بلندتر
آن حرف آقای نائینی رو دفاع کنه، بگید مستاقیابی قاضی با والی که احراز شرط بکنه، بعد اگه مستاقیابی خود قاضی که بکنی شرط داشت
میگه نسب قاضی نه شناسایی قاضی، دفاع نکنید اینجوری، خودشم راضی نیست. نمیدونم نوبت که بفرمایید بله. ببینید بله نه کسی که شکی نداره که پلیس قاضی نیست به اون معنا که مسائل مختلف رسیدگی بکنه. حالا اگر خود همین پلیس با راننده متخلف دعواشون بشه، اختلاف کنن، باید برن کجا؟ باید برن دادگاه دیگه. این که معلومه. بحثی نیست که پلیس همه کار قاضی رو نمیکنه. این که ما بحث نکردیم. همون مقدار که میکنه داریم بحث میکنیم. ما بحثمون این بود. همون مقداری که حق قانون بهش حق داده و انجام میده، میگفتیم این با قضاوت هیچ فرق نداره، همون که عرض کردم دیگه، چون متوقف میکنه، پول میگیره، زندان میکنه، احیانا ماشین رو متوقف میکنه. اینه، اینه. بعد دیگه قرارداد هست دیگه، همه اینا حل شد. یعنی وقتی شد امتداد مدیریت و حکومت، حکومت مجازه برای اداره بهینه کشور مقرراتی جعل بکنه. تمام اینا هم اعتبارشون از اون ولایته میگیرن. ولذا اگر کسی در رأس حکومت باشه که هیچ ولایت نداره، خب هیچ. ولی اگر کسی باشه که حالا به واسطه ولایت داره، تمام اینا اعتبار میگیرن. میتونم قرارداد با کی؟ اگر خصوصی باشه، سوال دوستمون دقت کنین، من پرورشش بدم. یه دفعه خصوصیه، بله، در واقع خود بخش خصوصی خودش ولایت درست میکنه. مثلا یک مدیر مدرسه که بچه شما رو میزنه، بنابراین که تنبیهش صلاح باشه، خب این به چه مجوزی بچه شما رو میزنه؟ یا یه ساعت تو آفتاب نگه میداره، تو سرما نگه میداره. اینجا بر این اساسه که دقت کنید، این نه پای دولت و حکومت تو کاره، نه قاضیه، این در واقع بین دوتا شخص بسته میشه، تعهد دیگه. تو این شرکت های خصوصی که دو طرف تعهد میکنن، حالا یه دفعه تعهد به طور خاصه یا کلیه، میگه آقا هر کی بیاد تو شرکت اینا رو داره. طرف هم چه بسا ندونه چه تعهداتی هست، ولی میدونه این شرکت یه تعهداتی داره که قبلا میگفتیم. این بخش خصوصیه دیگه، افراد هم میتونن واگذار کنن. یه بخش حکومته که مثل پلیس و پزشک قانونی حرفا، بحث حکومته، اونا بهش اعتبار میدن. اون میره تو جیم ما، تو اون به جیم که اصلا بگیم قضات، اجازه بدید قضاتی که الان هستن، قضاتی که الان هستن ماهیت قضایی گذشته رو ندارن. حالا الف به این بحث اینه که دیگه، چون اونجا ما محور قرار دادیم، تفاوتش هم گفتیم دیگه. حال مدیریت باز به عهده خود من دیگه، اون باشه عهده من باشه، اون یه بحث دیگه است که باید رسیدگی بشه. امور شهری اینجا دیگه، الحمدلله بیاد اینجا.